من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما اونجا رسید در اقرار. اگر کسی اقرار کند این چنینی، بگه من به شما 1000 تومان بدهکارم، این شهد فلانون، اگر فلان شهادت بدهد، یا اینکه این شهد فلانون که من اینقدر به شما بدهکارم، فهو صادق، فهو صدق، امثال اینها. آیا یک چنین شخص محکوم به اقرارش می شود یا نه؟ یعنی میتونیم اینو محکوم کنیم به اقرار، به اون 1000 تومانی که میگه به شما 1000 تومان بدهکارم فلانی اگر شهادت بده، یا نمیتونیم؟ ایشون فرمود که اقرب بطلان است، یعنی این اقرار باطله. و بعد شارح برای عدم بطلان دلیل ضمنی ذکر کرد، گفت که با این وصلیه آورد، ولو اینکه این شخص میگه که من 1000 تومان به شما بدهکارم اگر فلانی شهادت بده، یعنی اگر فلانی شهادت بده این در ذمه من هست و پول در ذمه این آقا نیست، مگر اینکه صادق باشد، در حالت که او شهادت بدهد، صادقی لازمش این است که در ذمه این آقا هست که بگه او صادقه. شهادت اون آقا، عدم شهادتش، حتی انکار شهادتش، ربطی به صدق و عدم صدق ندارد. آن صدقی که این مقر اونو به زبانش آورده، گفته اگر شهادت بده صادقه، صادق نمیتونه بشه مگر اینکه اون 1000 تومان در ذمه این باشه. پس این آقا به بودن 1000 تومان در ذمه خودش اقرار کرده، شما حاکم محکومش میکنید. بله؟ نه، معلقا نه به اون صورت. این چنین گفتگه، گفت اگر فلانی شهادت بده راست میگه، درسته؟ صادق است، باشه دیگه، صادقه. در چه صورت صادق میتونه بشه؟ در صورت صادق میتونه بشه که در ذمه این آقا باشد. پس این از اول اخبار میکنه که اون حق در ذمه این آقا هست که ادعا میکنه، و اذا شهادت، عدم شهادت او در صدق ملاک نیست، که صدق آن از گفته این با واقعی منطبق بشود، اخبار با مخبر منطبق بشود، منطبق دیگه. پس ما میتوانیم محکومش بکنیم. میگه با وجود این که میتوانیم، اما چرا گفتیم اقرب بطلانه؟ لجوازه، که لجوازی مال متن بود، آوردیم گفتم لجواز، جواز یعنی احتمال، یعنی لاحتمال اینکه این آقا که میگه اگر او شهادت بده صدقه، نه اینکه معناش این است که من تصدیق خواهم کرد، بلکه محال است او شهادت بدهد. امثال همچو حرف ها درس قبلی گفته میان عرف زیاده، مثل این است که یه نفر میگه فلانی بگه من پسر پدرم نیستم، راست گفته، یعنی معناش این است که اگر او بگه من تصدیق خواهم کرد، بلکه به خاطر این میگه که یعنی چون من پسر بابام هستم حتما، و فلانی هم محال است یه همچو حرفی بزند، به این لحاظ میگه که یعنی تعلیق بر محال میکنه، یعنی امکان ندارد او یه همچرفی را بزند. نه اینکه معناش این است که او یه همچرفی را بزند صدقه و الان هم در ذمه منه، او همچرفی را بزنه من پسر بابام نیستم و من قبول خواهم کرد، این چنین نیست. این میخواد برساند که محال است یه همچو چیزی را بگه. و گذشته از این، این یک جواب، جواب امروز ما. گذشته از این شک می کنیم آیا یک چنین اقرار نافذه یا نافذ نیست، اصل این است که این اقرار نافذ نباشد. غیر از این جواب دیگرم داریم، یعنی سه تا جواب میگیم. یکی احتمال این قضیه که گفتیم، دوم اصل براءت ذمه باشد محکوم به اقرارش نباشه، سوم اگر در این مورد این حرف را قبول بکنیم بگیم این محکوم به اقرار خودش شد، در اون اقرار معلق هم باید بگیم دیگه. اقرار معلق کدوم بود؟ نگفتیم که کسی اقرار بکنه معلق بکنه به مشیعت خودش یا مشیعت غیر یا مشیعت الله، یعنی بگه که من 1000 تومان بدهکارم این شاه از زیدون، این باطله یا صحیحه؟ باطل. همین حرفی که اینجا گفتن اونجا میاد دیگه، این شاه از زیدون را معلق کرد، حالا احیانا زید خواست، معناش این است که پس اگر او بخواد من 1000 تومان بدهکارم، او بخواد من 1000 تومان بدهکار نمیشم الا اینکه او در ذمه من باشد دیگه. همین حرفی که در اینجا گفتید که اگر فلان شهادت بدهد او صدقه، میگه پس اینجا محکوم به 1000 تومانه در اقرار معلق به این شاعی زیدم باید بگین که محکوم به اقرار است. چرا؟ همین حرف اونجا پیاده میشه دیگه. این جواب سوم. سه تا جواب گفتیم، اگر شهید فلانم من ذمه هم به 1000 تومان بدهکاره، اول جواب ما این شد که این که انه محال میدونه، محال میدونه فلانی شهادت بدهد، میگه او نمیگه اگر شهادت بده صدقه، نمیتونه بگیم که پس در ذمهش اقرار کرد هست که میگه صدقه، بلکه او به این اعتبار میگه که او محال است، نمیگه. این یک. دوم اصالت البراءت. سوم جواب همین حرف در اقرار معلق میاد دیگه، در اقرار معلق هم گفت که اگر فلان کس بخواهد من 1000 تومان بدهکارم، پس احیانا او خواست، این از حالا اقرار میکنه در ذمه من 1000 تومان هست. پس چرا اینجا نمیگید؟ اینجا میگه اقرار معلق است باطله. در ما نحنفی هم همینطور. سه تا جواب. بعد میفرماید همینطور یک با یک قضیه منطقی، بعضی ها که به صورت عکس نقیض میخوان مطلب را اثبات کنن، میگن که این آقا این حرف را که زد محکومش میکنیم که اقرار کرد. چرا؟ او که میگه که اگر فلان کس شهادت بدهد صدقه، اینو به یک شکل در بیارید، کل ما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا لو شهد زید، مثلا لو شهد فلان شاهد. این درسته یا نه؟ کل ما لم یکن فی ذمته، اگر در ذمهشون 1000 تومان نبود، لم یکن صادقا لو شهد شاهد، صادق نبود که. اینو نقیزش را بگیرید، نقیزش را به صورت عکس نقیز، عکس نقیز، مستوی نقیز نه، عکس نقیز. عکس نقیز چیه؟ عکس نقیز در منطقه هم خوندید، در اواخر حاشیه هم هست، در کتاب‌های مختلف منطقی هست که در منظومه منطقه حاتم الله هادی سبزواری رحمت الله علیه هست. عکسش اینه دیگه. شما میگین که کلما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا لو شهد شاهد. این نقیزش لم یکن را یکن و کانت قرار بده دیگه. این منفی بود نقیزش مثبته. منتها نقیز در عکس باشد، یعنی اونی که اول تالی قرار داده بودید اونو مقدم قرار بدید، یعنی در قضیه شرطیه نقیز گیری بکنید، عکس نقیز تالیش مقدم می شود، مقدمش تالی می شود دیگه. در اول می گفتیم کل ما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا. خب لم یکن صادقا چیه؟ مقدمه یا تالیه؟ تالیه. کل ما لم یکن فی ذمته مقدمه یا چیه؟ مقدم. پس کل ما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا، لم یکن صادقا تالی، کل ما لم یکن فی ذمته مقدم. مثل این دیگه، کل ما لم یکن الشمس طالعاً فالنهار لیس بموجوده. اگر خورشید طلوع نکند این مقدم، پس نهار نیست موجود. این تالیه دیگه، درست؟ در عکس نقیز چه کار میکنن؟ اولا نقیز چیه؟ اینجا لم یکن بود، در نقیزش کانه باید باشه. و عکس یعنی چه؟ عکس معناش این است که تالی آن را مقدم قرار بدید، مقدم را تالی قرار بدید. این چنین بگید دیگه، کلما کان صادقا، اونجا همین تالی بود ها، الان شد چه؟ مقدم. خودشم اونجا لم یکون بود، اینجا شد کانه دیگه. نقیز معناش همینه دیگه. کلما کان صادقا، شما بگید ما بعدش کانه نه صادق نه دیگه، کلما کان صادقا کان المال فی ذمته، کان المال فی ذمته دیگه. اول میگفتیم که کلما لم یکن المال فی ذمته، کلما لم یکن را بکن کلما کانه دیگه، این باید این چنین باشه. پس عکسش این چنین میشود، کلما کان صادقا کان المال فی ذمته، درست؟ این عکس نقیض شد. اسمش را چرا عکس میگیم؟ برای اینکه منفی را مثبت میکنیم، مثبت را منفی میکنیم. این عکس دیگه نقیض، این نقیض، نقیض باریکالله سبک لسانی، این نقیض دیگه. چرا اسمش را عکس میگیم؟ عکس به خاطر اینکه تالی را مقدم قرار میدیم، مقدم را تالی قرار میدیم. پس این میشود چه نور چشمانم؟ عکس نقیز در مقابل مستوی نقیز. بعضی مستوی نقیز ها هم داریم که دیگه احتیاج به مثل زدن ندارد. اجمالا میگذارم که بریم سراغ مطلب فقیمون. لیکن الحق، این چنین بگیم، لیکن هو صادق فالحق فی ذمته. آقای قاضی نشسته اون بالا، بالا بالا، فوراً اونجا یه قیاسی تشکیل داد، قیاسش هم قیاس شرطیه بود، عکس نقیض را اونجا به وجود آورد، فوراً مقر را گفت آه تو محکوم شدی به اقرارت. چرا؟ کلما لم یکن الحق فی ذمتک لما کنت صادقا لو صدقا لو شهد شاهد. کلما کان شاهد صادقا فکان الحق فی ذمتک لکن الحق لکنه صادق فالحق فی ذمتک. پس او که اگر شهادت بدهد صادق، پس حق در ذمه توه. بذار اون مسئله منطقیشم براتون بزنم که خیلی راحت دارم. کلما لم یکن الشمس طالعتا لم یکن النهار موجودتن، اینو نقیزش بگیرید. کلما کان النهار موجوده کان الشمس طالعه، درست؟ لکن النهار موجوده فالشمس طالعه دیگه. اینو در ما نهنفی پیادش بکنید. کل ما لم یکنید، تکرار است، این سومین تکرار، خیال نکنید که من تکرارم رو نمیفهمم، مطلب یه خود اهمه. تکرار کل ما لم یکنید حق فی ذمته لم یکن صادقا، نقیزش. کل ما کان صادقا کان الحق فی ذمته، لکنه صادق فکان الحق فی ذمته. این دلیل بر محکومیه، درست شد؟ بعضی از این را استدلال کرده اند اگر معلق کند بر شهادت غیر، این محکومه، آقای قاضی اینو محکومش میکنه بر اقرارش، میگه این معارض است این همین صغرا و کبرا را، این همین قضیه شرطیه را، می توانید در اون اقرار معلق پیاده بکنید. اقرار معلق چه بود؟ گفته بود که من 1000 تومان بدهکارم این شاه زیدون. خب اونجا همینطور. کلما لم یکن فی ذمته لم یکن صادقا این شاه زیدون، کلما کان صادقا این شاه زید فکان الحق فی ذمته، لکنه شاء فکان الحق فی ذمته. پس این همین قضیه شرطیه عکس نقیض را در اقرار معلق به شرط هم میتونه پیاده بکنه. پس چون اونجا گفتید که باطل، اینجا گفتید که صحیحه، پس اونجا باید با همین صغرا و کبرا و قضیه منطقیه باید حکم بکنید. این است که میفرماید همین طوری که در اون قضیه تعلیقی گفتیم که اقرارش باطله، اینجا بذارید اینام خارجش گفتم، اینو تو عبارت براتون پیاده بکنم. بعد ما بعد را این مشکل نیست، یه قضیه منطقی، یه قاعده منطقی را آورده در فقه به کار برده، این است که یه خورده برای شما اصلا که ذهناتون تا بره حاشیه را بیارید، اینجا منظومه منطق را بیارید پیاده کنید، یه خورده این چنین. این است که می فرماید بذار از یه خود از اون بالاتر بخونم. فل اقرب و البطلان متن بود دیگه، درسته؟ لجواز ان یعتقد استحالت صدقه لاستحالت شهادت، متن است درس دیروز. گفتیم که این اقرار باطله به این خاطر که این محال دانسته صدق او را به جهت اینکه اون شاهد شهادتش محال است، این دهو این دل مقیب لاستحالت شهادته. متن دیروز است ها، نور چشمانم اونو دارم میخونم، پیدا کردید یا نه؟ ضمیر لاستحالت شهادته، شهادته کجا برمیکرده؟ ای گفتید ای بارک الله غیر، این دهو زمیرش کجا برمیکرده؟ این دل مقیر ها، یعنی احتمال میدیم که این مقیر محال میدوند شهادت غیر را، به این خاطر میگه که فلان کس اگر شهادت بدهد صدقه، یعنی احتمال میدیم که به خاطر این حرف زده که یعنی اون محال از شهادت بده، محال از شهادت غیر این دل مقیر. و مثله فی محاورات العوام کثیرون، مثل این حرف در گفتارهای عوام زیاده. یقول احدهم، یکی از عوام میگه این شهد فلانون انی لست لعبی فهو صادق، فلان کس اگر شهادت بدهد من پدر مال پدرم نیستم، او راست میگه. ولا یرید الا ان انه لا یستر انه شهاده، اراده نمی کند مگر این که شهادت از او صادر نمی شود. للقطعی به عدم تصدیقه ایاهو، ما یقین داریم این مقر، تصدیقه به مقر برمیگرده، ایاهو به غیر برمیگرده، این اون غیر را تصدیق نخواهد کرد. علا کونه لیسل عبیه، در این مطلب که او بگد که این آقا مال باباش نیست. و غایته قیام الاحتمال، اینا گذشته ها تکرار میکنن که تا و غایته قیام الاحتمال، غایت این یعنی اگر این مقدارم دلالت نداشته باشه احتمال میدیم که به این خاطر گفته، یعنی اولا به خاطر این است که این محال دانسته گفته که این شهد فلانون، اگر یقینم نباشه احتمال میدیم که به این خاطر گفته این شهد فلانون. این احتمال که آمد، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال دیگه. و غایت و قیام الاحتمال و هو کافین فی عدم اللزوم، این کافی است که اقرار لازم و صحیح نباشه. و لعدم صراحت صیغت فی المطلوب، یکی هم که یک چنین صیغه اقرار صراحت در مطلوب ندارد، این شاهد فلانون فهو صادق، این صراحت ندارد در صیغه اقرار. غیر از این معتزدن به اصالتی براعت ذمه، این حرف ما کمک گرفته به این که نمیدونیم با گفتن این مشغول ذمه شد به اون 1000 تومان یا نه، اصل این است که ذمه او مشغول نشده باشد. این دوتا دلیل. مع ان دلیل سوم که این اقرار نیست، مع ان ما ذکر فی توجیه اللزوم، آنچه که در توجیه لزوم اقرار شما گفتید، گفتید که اگر در ذمه‌اش نباشه چطور معلق می کند به شهادت غیر، اگر غیر شهادت بده او صادقه، این معناش است که از حالا در ذمه‌اشه، این نگفته بودید؟ همین حرف در اون اقرار معلق میاد دیگه، مع ان ما ذکر فی توجیه اللزوم معارضون بیل اقرار المعلقی علی شرطین، این معارض است با اون اقرار تعلیق به شرط، اونجا هم همین توجیه پیش میاد به تقریب ما ذکر، به همون بیانی که در اینجا ذکر کردید. اینجا گفتید که این که گفته اگر شاهد شهادت بده صادقه، پس اونجا هم که گفته اگر فلان کس بخواهد من بدهکارم، یعنی اگر فلان این شاهد فلانون در ذمه من هست از حالا اقرار میکنه. و کذا قولهم، و همینطور یعنی و کذا قولهم معارضون به اقرار به تعلیق، یعنی الان اینو که ذکر می کنیم و کذا قولهم، یکی این چنین قائل بشه از این را قضایای تشکیل بده محکوم بکنید، این هم باز معارض است با اون اقراری تعلیقی. و کذا اشارش بر این است، یعنی معارض است با اقرار تعلیقی. چی؟ قولهم چنین بگن، انه یستقو کل ما لم یکن المال ثابتا فی ذمته، اگر مال ثابت در ذمه این آقا نبود، لم یکن سابقا علی تقدیر شهاده، راست نبود حرفش در صورت شهادت شاهد. این ینعکس و منعکس می شود به عکس نقیض، یعنی نقیضش برعکس این قرار میگیره. چرا نقیضش را برعکس میگیم؟ علتش اینه که آنچه که در نقیض مقدم بود تالی میشود، آنچه که در نقیض مقدم میشود. به این مناسبت میگیم عکس نقیض، برخلاف عکس مستوی، یعنی عکسو به عکس نقیض. به این الى قولنا کل ما کان صادقا الى تقدیر شهاده کان ثابتا فی ذمته، هر وقت، یعنی اگر چنانچه صادق بود بر فرض شهادت، پس مال بود در ذمه این مقیم، و این لم یشهد، ولی اون که شهادتم نداده باشه. یعنی فرضیه دیگه، فرضیه هنوز شهادت دادن ندادن چیز که ولی لم یشهد. لکن المقدم حقون، لکن مقدم حقه، یعنی شاهد شهادت بدهد صدقه لعموم اقرار الاقلاء على انفسهم جایز. چرا او حقه؟ برای اینکه خودش اقرار کرد، گفت که فلان کس شهادت بگه راست گفته، فلان کس بگه که 1000 تومان 10000 تومان بدهکارم راست گفته، این اقرار کرده دیگه. لعموم اقرار الاقلاء على انفسهم جایز. طبق این قاعده کسی بر ضرر نفسش اقرار کنه اون نافذه، جایز نه نافذ، اون نافذه. وقد اقر بصدقه على تقدیر شهاده، این آقا خودش اقرار کرده، گفته شاهد شهادت بده راست گفته، پس اقرار شد، این راست شد، به یعنی اقرار تصدیق او فتالی، نتیجه فتالی و هو ثبوت المال فی ذمتی مثلو، پس تالی که ثبوت مال در ذمه او باشه مثلو، یعنی مثل مقدم است. او که حقه پس تالی هم حقه، اما مقدم اگر باطل بود تالی هم باطله. یه همچو قضایا را زیاد میچینیم در مطالب فقه. خب این از این راه میشود محکومش کرد، خودت اقرار کرده اگر فلان کس شهادت بده صدقه، حالا که او شهادت بدهد صدقه و لازمش این است که مال در ذمه تو باشد که او صدق باشه، پس نتیجه گیری این است که از حالا اقرار کرده مال در ذمه توه، محکومت میکنیم. میگه این درسته، اما فإنه معارض بالمعلق، این معارض است یا معارض است به معلق، هر دو سیه، یعنی در شهادت معلق هم میتونیم همین عکس و نقیض را بپرورانیم. تکرار دیگه نکنم، ولی چاره ندارم بازم یه بار بگم، در اونجا که گفته بود که من 1000 تومان بدهکارم این شاه زیدون، اونجا هم همینجور میگیم کلما لم یکن فی ذمت المقیر لم یفه، که او چنین باشد این شاه زیدون، کلما شاه زیدون قضیه چنینه فکان الحق فی ذمته لکن المقدم حق فتالی بر حق. مقدم این است که این شاه زیدون که هست، پس بودن مال در ذمه او بر حقه. واضح چون شد؟ پس همین قضایا را در اقرار تعلیقی هم میتوانید بچینید این سفره را. چرا اونجا میگه باطل اما در اینجا میگید صحیح؟ چون اونجا گفتید باطل، پس اینجا هم باید بگید باطل. اقرار معلق باطل، اقرار معلق بر شهادت غیر هم باطل. و باز و منقوض بالاحتمال ظاهر، گذشته از همه اینها منقوض است، نقض وارد می شود بای سببی است، به سبب احتمالی که اون احتمالم ظاهره. اون احتمال چی بود؟ گفتیم دیگه احتمال میدیم، این آقا گفته فلان کس اگر بگه من 100000 تومان بدهکارم، احتمال میدیم که یعنی قبلا گفتیم محال است او بگه، این میان عرف هم قبلا گفتیم که زیاده، در حالت که معناش این نیست که از حالا این اخبار از ذمه خودش میکنه اگر او شهادت بده، نه، احتمال بدین که این بخاطر این که محالست این حرف را زده است، بیچارهش بکنیم بگیم که 1,000,000 تومان اقرار کرد. حالا شما قاضی باشید این کار را میتونه بکنید؟ جرأت میکنید؟ جرأت میکنید؟ 1,000,000 اختلاف دارن با هم دیگه، مسئله قتل طرف یخش گرفته آورده پیش شما قاضی میگه که این پسر برو کشته، اگر ثابت بشه محکوم به اعدام میشود. این بنده خدا هم میگه که بله آقای قاضی قربان شکلت، قربان امامت برم، اون اصلا که محاسن چهره نورانیت برم، اب نداره، اما از مدرسه فیضیه اگر فلان ابن فلان ابن فلان، الفلان وجود نداره، شما اینجا بگید پس این آقا اقرار کرد، مأمور نگهش بدار اینو بینداز تو زندان، چون این اقرار کرده است. میتونید با این صغرا کبرای منطقیه
مشکلی
تمام شد، دستانداز تمام شد. حالا دیگه بیش از این چون قضایای منطقی را بریم سراغ عقد مستوی چیه، خمس نفیس چیه، حل مقدم و مثلو آیا در بطلان یا در احتمال بطلان، مسائل منطقیت. من یه وقتی منظومه منطق را هم شاید 20 سال 18 سال پیش که یک جمعیت خیلی کثیری هم داشتیم در حوزه، شاید من اونم 7-8 مرتبه منظومه منطقه مرحوم سبزواری را مباحثه کردم، همه اون مطالبش هم جلو چشممه. از اونها یکی دوتا بیارم اینجا پیاده بکنم، وقت شما تلف میشه، من میام پای بیش از اینش رو چشمم خدمت شما هستم. خب حالا رسیدیم به مطالب بعد، دست انداز تمام شد، دندر عوض کن را و داریم میریم و اون سرازیر تخت گاز نیا، صدها ماشین موتور سوزانده تو همین جاده ها، دو سه تاشم از ماشین های طلبه ها نورچشمان عزیزم، یکی دو تاشم ماشین دولتی بوده، هی تو سرپاینه تخت گاز اون وقت موتور میسیدن. این تجربه هست که بر بیت المال، بر جامعه، بر هممون ضرر، چه خبره، کجا میخوایم بریم؟ بله پس خیلی گاز ندید، یواش یواش راه بیفته برید. میفرماید شرط هست، با من باشید، شرط هست از یک ساعت مقدمه اخلاقی وسط درس یه مطلب رو انشارتین گفتن اثرش شاید بیشتر باشد. من اینا شوخی اینا نمی کنم، وظیفه احساس می کنم گاهی تذکراتی بدم. یکی از شرایط مقهر بالغ باشد، بالغ عاقل که اسمش را میگیم کامل باشد، کمال به بلوغ است و عقل، مختار باشد، قصد داشته باشد، اینها را دونه دونه تشریح خواهیم کرد، و خالی از سفه هم باشد، یعنی اقرار کننده سفی هم نباشد، خالی از سفه هم باشد. حالا که این شرایط رو ذکر میکنیم، پس اگر بچه اقرار بکنه اقرارش نافذ نیست، بچه ولو 10 سالم باشه، آخه بعضی هم میگن که بچه ای که 10 سالش بگذره میتونه وصیت کنه، میتونه وقف بکنه، کسی که من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشه مالک اقرارش هم هست. پس بنابراین بچه ای که 10 سالش تجاوز کرده علل قاعده باید بگیم اقرارش نسبت به وصیتش، وقفش، صدقه که اقرار میکنه من صدقه دادم، این صحیح باید باشه. اما کلیش این است که بچه اقرارش صحیح نیست، دیوانه در حال جنون اقرار کنه فایده نداره، اما در حال عقل اقرار کنه، دیوانه ادواری باشد در حال عقل اقرارش نافذه. سهلن اقرار کرد به درد نمیخوره، غلطی اقرار کرد به درد نمیخوره، ان اکراهین اقرار کرد به درد نمیخوره. سفیه به کسی میگیم که رشد فکری نداره، حاکم شهر حجرش را، حکم حجرش را صادر کرده، این حق خرید فروش اجاره دادن اجاره کردن ندارد، اینه میگیم سفیه محجور. حالا این سفیه اقرار میکنه که 1000 تومان به فلانی بدهکارم، نافذ نیست. اما یه محذور هم هست که لیتلفن، یعنی بعضی ها به خاطر ورشکست شدن حاکم شهر حکم حجره، یعنی ممنوع تصرف. 10,000 تومان دارد، 20,000 تومان هم بدهی دارد. حاکم شهر میگه که نسبت به این 10,000 تومان دست نباید بزن، تصرف نباید بکنه. طلبکارا بیان 10,000 تومان را هر کس نسبت به سهم ببرن. اینه میگیم حجره لثلاثین به خاطر افلاس. آیا یک چنین مفلس اقرارش نافذه یا نه؟ آمده میگه آقای حاکم من به فلان کس هم 1,000 تومان بده کارم، نافذه یا نه؟ بله نافذه، اما نسبت به این اموال موجود نه. این اموال موجود مال طلبکار هاست. حالا که گفت فلان کس را هم 1,000,000 بده کارم، او میاد به ذمه‌اش. پس نور چشمانم، هجر دو جوره، لثلاثین او سفهین. اگر سفیه محجوره اقرار بکنه، گفتیم نافذه یا نافذ نیست؟ بگید نیست. اگر مفلس اقرار بکنه نسبت به اموال موجود نافذه؟ نه. به ذمه چطور؟ بله بارک الله. حالا بیایید این مقدارم بخونیم ببینیم چی میشه. ولا بد من کون المقر کاملا، کاملا بد است اقرار کننده کامل باشد. چجوری؟ بالبلوغ بالغ باشد، بالعقل عاقل باشه. خالیا من الحجر لسفه، خالی باشد از اون ممنوعیت، حجر به معنی ممنوعیت، از اون ممنوعیت و تصرفی که لسفه به خاطر سفاهتت باشه. اما الحجر للفلس چطور؟ یعنی ممنوع تصرف به خاطر مفلس بودن و ورشکست بودن. عرض کردم تکرار نکنم، 10,000 تومان موجودی دارد، 20,000 تومان یا 10,000 تومان هم بدهی داره. حاکم شهر حکم صادر می کند، حکم افلاس. معروف است که فلان کس حکم افلاس گرفت، حکم مفلسیت گرفت. یعنی طلبکارا میان آنچه که موجوده اون هر کس نسبت بزن تقسیم میکنه میبرد، دیگه این حق خرید فروش اجاره کردن اجاره دادن نداره. آیا حجر للفرد چطور؟ فقط تقدم فی باب دین، در باب دین گذشت. اختیار المصنف، مصنف اختیار کرد، انه مانع من الاقراری، ضمیر انه برمیگرد حجر تلس، تلس مانع است من الاقرار بالعین، به اون این اموال اقرار نمی کند، یعنی اموال موجود را اقرار نمی کند. دونت دین، اما به ذمه‌اش اقرار می تونه بکنه، بدهکارم یعنی به ذمه‌اش میاد. اما این دومی هم که گفت بدهکارم، اینم نمی تونه بیاد با اونها شریک باشد. خودتون فکر بکنه دیگه، فکر بکنه این آقا ورشکست شده، 1,000,000 ثروت داره، این 1,000,000 میان طلبکارهایی که ثابت شده تقسیم میکنن. این فورا میگه که شما که شریک هستید اینو با هم تقسیم میکنید، یه زید ابن ارقم هم هست، به او هم 10,000 تومان بدهکارم، اونم بیاد با شما تقسیم سهمش ببره. نافذه؟ میخوام بگیم نافذ نیست. چرا؟ ممکنه اینجا کلک در بیاد، ممکنه دروغ میگه، اون از بستگانش باشه، این اقرار میکنه، اونم بیاد با اینها یه قرضی ببره، بهتر این اصلا هم که بره به او تقسیم بکنه. اسلام خیلی دقت داره ها. اما دون دین نسبت به ذمه اش برای نافذه. فلیزالم یذکره هنا، بدین جهت ذکر نکرد فلس را، ضمیر او برمیگه به فلس، افلاس را اینجا ذکر نکرد، بلکه سفه را گفت. و یعتبر مع ذلک القصد، معتبر از غیر از کمال، ذلک برمیگرده به کمال، مع الکمال القصد، باید موقع قصد داشته باشه، و الاختیار در حال اختیار. فلا عبرته به اقرار سبی، رفتیم از بالا نتیجه داریم میبریم. گفتیم کمال یعنی بالغ باشه، نتیجه چی میشود؟ نتیجه اینه پای تفریعی است. فرعش اینه که فلا عبرت به اقرار سبیل، اعتبار نیست، عبرت به معنی اعتبار، اعتبار نیست به اقرار بچه. و این بلغ عشرن، ولو 10 سال هم داشته باشه، این لم تجز وصیتهو، یا این لم نجز وصیتهو، اگر وصیت او را جایز ندانیم اقرارش مطلقا لغوه، و وقته او اگر وقت او را جایز ندانیم و صدقته او صدقش را جایز ندانیم، یعنی اختلاف است. بعضی قائلن که وصیت و صدقه بچه جایزه، بعضی میگن جایز نیست، اگر جایز نباشد اقرارش غلطه، و الا و اگر اینها جایز باشه قبول اقراره بها، قبول از اقرار صدی به این سه چیز، لان من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که تسلط، ملک اینجا به معنی تسلط، تسلط دارد بر چیزی تسلط بر اقرار آن هم دارد، یعنی این که تسلط بر وقت وصیت دارد اقرار به اونها را هم داراست. ولو اقر بالبلوغ، آمدیم که این اقرار میکنه که بالغ شده، فوراً میپرسیم که بچه جان، نه بچه، بچه بگید بعدش میاد، نوجوان، نوجوان بالغ شده ای؟ میگه بله. با چه جور بلوغ هست؟ یه وقت دیگه اصلا جوانی یه خود ساده لوحی بود و چند نفر از آقایان تو قطار تو کوپه نشسته بودن و اینا سر به سر این جوان گذاشتن که این آقا بالغ شده یا نه. این تو فکر رفته بله که این آقایان چی دارن میگن، شروع کردن بلوغ به چیه، به آنه اش ببینه مو در آمده، آنه چیه؟ این گفت یواشکی آقا آنه چیه؟ گفتم آنه بالای فلان. گفت شیخ ها را ببین، شیطون میگه وردار همشون و امامشون بکوب زمین، به شما چه نبی داره من کجام مو در آمده یا نه. حالا این است که دیگه اون نمیفهمه که یه وقتی به شیخ مربوطه چی دور ابنه. لو اقر بل بلوب استفسره، ازش میپرسیم، میپرسیم که این فستره و بین امنا، اگر توضیح داد که بله بالغ شده و منی از او بیرون آمده قبله، اینجا باید قبول کرد، مع امکانه، به شرط این که عقلا امکان داشته باشه، نه اینکه بچه ای که بوی شیر از دهنش میاد از او قبول نیست. ولا یمین علیه، قسمم لازم نداره. چرا؟ حذرم میند دور، اینجا بگیم قسم بخور دور لازم میاد. چرا؟ قسم بالغ قبوله دیگه، غیر بالغ قسمش قبوله؟ آی بارکن نه. اینجا بلوغ موقوف است به قسم، قسم موقوف است به بلوغ دیگه، یعنی اگر بالغ نباشه قسمش درست نیست، اگر قسمش درست نباشه بالغ نیست، پس دور لازم میاد. و چی بکنیم؟ باید به محض اینکه گفت بلوغ رسیده و انا شده معنی آمده قبول بکن. بعد میگه که نه، مصنف اینجا دور را شکست داده، و دفع المصنف له، دفع کرده مصنف این دور را که درست چنین گفته، گفته به ان یمینه موقوف علی امکان بلوغه، قسمش به بلوغ موقوف نیست، در امکان بلوغ، یعنی قسمش اونجا درست که ممکن باشه بالغ باشه. والموقوف علی یمینه هو وقوع بلوغه، آنچه که موقوف است بر قسم اون خود بلوغه، قسم موقوف به امکان بلوغه، اما ثبوت بلوغ موقوف است به خود قسم، پس موقوف علیه غیر از موقوفه دور لازم نمیاد. تغایرت جهت، یعنی دو تا جهت متغایر شد، اول میگفتیم بلوغ موقوف به یمین، یمین موقوف به بلوغ، حالا میگیم که بلوغ موقوف به اون یمینی که ممکن احتمال بلوغ درش باشه، امکان بلوغ در او باشه، پس جهت مختلف شد. این که ایشون گفته مندفع اون و دفع المصنف مبتدا، مندفع اون خبرشه، این چنین او دفع کرده مندفع. چرا؟ به ان امکان البلوغ غیر کاف شرعا فی اعتبار افعال سبیل، امکان بالغ شدن، اگه شما میگفت که امکان بالغ شدن در یمین کافیه، امکانش کافی نیست، باید بالغ 100% باشه یمینش پذیرفته بشه. امکان بلوغ کافی نیست شرعا در اعتبار کارهای بچه و اقواله در اعتبار قولهایش که التی منها یمینه از اقوالش یکی قسمشه و مثله اقرار و سبیت مثل همین اقرار پسر بچه از دختر بچه اگر اقرار میکنه که بالغه شده است به بلوغ او بالحیض یه دختر خانم میگه که حیض دیده است باید قبول کرد دیگه قسمم لازم نداره و این ادعاهو به سن آمدیم نمیگه که از راه سن میدونید که بلوغ از سه راهه یکی انزال منی در دختر و پسر در دختر حیزم اضافه به او یعنی رویت حیز علامت بلوغه این یک دوم تمام شدن 15 سال وارد شدن به 16 در پسر اتمام 9 سال رسیدن به 10 سال در دختر این دو سوم انبات همین مطلب اون بالای اون زهرمار موهای خیلی زخیم بله حالا و این ادعاهو به سن و اگر ادعا کند اون بلوغ را زمین ادعاهو برمیه به بلوغ به وسیله سن کل سال بینه اونجا باید بینه بیارد که بله 15 تمام وارد 16 سال شد سوا اون فیزال کل قریب ول خامل و غیرهما باید شاهد بیارد قریب باشه قریب از بلاد دیگر آمده خامل به کسی میگیم تاریخ تولد ندارد مجهول است اصلا تو این شهر غریب نیست اما کسی نمیشناسدش فرقی نداره غریب باشه خامل باشه و غیرهما غیرهما کسی که همه او را میشناسند باید شاهد بیاره خلافا به تذکره اما علامه در تذکره مخالفت کرده حیث الحقهما فیه لاحق کرده غریب و خامل را هما برمیگه به غریب و خامل خامل معنا کردم ها خامل غریب نیست اما مجهول الهویه است مردم اونو نمیشناسن فیه در بلوغ به مدعی الاحتلام علامه گفته اونها هم مثل ادعا کننده احتلامه یعنی شاهد نباید از اونها بخواهیم چون غریبه دیگه از کجا شاهد بیاره خامل از کجا بیاره شاهد رو لتعذر اقامت البینات علیهما غالبا امکان ندارد او بل انبات آمدیم که نه به انبات اون شر ادعا میکنه میگه اون موهای زخیمی که در بلوغ لازمه او انبات شده است این انبات را ادعا کرد اعتبره حالا اینجا اعتبره اینجا به معنی امتحان شدن یعنی آزمایش میشود میگه چگونه آزمایش میشود کرد میگه فإن محله لیس من العوره محل اون موها عورتین نیست که عورت را نگاه کردن جایز بالای عورت عیب ندارد که ولو فرض انه منها اگر فرض کردیم که نه آنه بالای عورت رو میگن آنه زیر ناف روی عورت را آنه میگن اگر گفتیم اینم عورت فهو موضوع و حاجتین چون احتیاج است ضرورت است یک عادل میتواند نگاه کند اونم عادل ها ولو بی اقرام ها ولو بسه خیلی